انسان کی از علی ابن ابی حمزه نقل کرده؟ علی ابن ابی حمزه از کی نقل کرده؟
از ابی بصری.
حالا تو راویای ابی بصری کدومشون علی ابن ابی حمزه؟
من ابی بصری
رو ببینم. آره، یا اگر از این نرم افزار دراعت و نور استفاده کنه که دوتاشو داره، هم رواهن داره هم رواهن دیگه. از رواهن میتونی پیدا بکنی، تو رواهن ها میتونی پیدا کنی کدومشون ابی بصری روایت کرده. اینا رواهنش اومده بشه ای بسیر این معلوم میشه. داریم بازم توی روایت بعدی. خب روشن کنید آقا جان زرفی زن یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و علی محمد.
عرض شود خدمت شما که بسم الله الرحمن الرحیم، روایت بسا اولی که داشتیم روایت این بود محمد ابن علی ابن الحسین که میشه شیخ صدوق به اسناد این ابی بصری. خب میشه سند از ابی بصری. گفتیم سند شیخ صدوق از ابی بصری از کجا پیدا کنی؟
بگید
مشیخه صدوق. مشیخه صدوق تو کدوم کتابه؟ خب شما اون جلسه نگاه کردید بجز یه نرم افزاری که نمیدونم هنرنمایی کردن حذف کردن مشیخه رو، بقیه داشتن. دیدید مشیخه رو پیدا کرد. مشیخه اینجوری بود، صدوق از کی نقل کرده بود؟ ماجی لوی اون جلسه توضیح دادیم که توصیق خاص بگید
نداره.
توصیق خاص نداره، ولی که راه‌های برای توصیق عامش وجود داشت. یکی از راه‌ها که مهمترین راه بود کثرت روایت صدوق بود. شیخ صدوق 52 تا کتاب و 302 تا روایت ازش نقل کرده بود. خب اونایی که کثرت روایت جلیل رو علامت وثاقت بدانند، اینجا کثرت داره، خیلی هم کثیر، 52 تا کتاب 302 تا روایت. منتها جای خودش مبنای بحث که اون کثرت روایت جلیل رو علامت وثاقت نمی‌دونیم، کثرت روایت عجلا بجام عجلا نیست. راه دوم مشایخ اجازه بود، شیخوخیت اجازه بود که اجازه گرفته بود نقل 52 کتاب رو شیخ صدوق از او. اون هم که ما گفتیم شیخ اجازه بودن رو علی نحو الاطلاق علامت وثاقت نمی‌دانیم. در شرح من لا یعذر مرحوم مجلسی از همین راه توثیق ماجی لوی رو استفاده کرده، شیخ اجازه. راه سوم تصحیح علامه بود، علامه طریق صدوق رو به اسماعیل ابن ربا و ابراهیم ابن ابی محمود توصیق تصحیح کرده بود. صحیح علامه بعد سمتاوسی دیگه، سمتاوسی 664 یا 672 فوت کرده، علامه 726 شاگردشه، میشه صحیح بعدی، صحیح متأخری. خب این نشون میده افرادی که تو این طریق ها بودن ثقه بودن و معاجله وقت در هر دو طریق هست، هم در طریق اسماعیل ابن ربا هم ابراهیم ابن ابی محمود. متأخ ما تصحیح علامه رو هم قبول نکردیم، گفتیم میتونه اجتهادی بوده باشه یا تو باشه. خب اینم تمام اطمینانم که ملازمه نداره با علامه با ما.
اصلا دلیل اجتهادی رو از اینجا میفهمم که دلیلی نداره.
اصلا این تو کتاب رجال نیست. در کتاب رجالش که تصحیح نکرده. کتابای فقهیش وقتی روبرو میشه با این روایت، روایت اینها رو صحیح و سند نام میبره. دقت کردید؟ اینم تو سند بوده. زمان اون جلسه هم گفتم قبول نداریم همون برخوردی که با کتاب رجال میکنیم عیناً با کتاب فقه. کتاب فقه داره بحث میکنه، مثلا میگه این راوی هم قبول دارم، نه ندارم. این فرق میکنه با اینکه توی کتاب رجال بنویسید، همون نویسنده تو کتاب رجالش میگه این ثقتون یا ضعیف. راه چهارم ترضی شیخ صدوق بود که شیخ صدوق کلمه رضی الله عنه رو استفاده کرده بود. گفتیم ما قبول داریم که اندل عامه رضی الله عنه اول برای عامه استفاده میشده و عامه هم این رو در مورد افراد عادل استفاده میکردن و قدمای شیعه هم از عامه این رو گرفتن و لذا علالقاده همون رویه رو باید استفاده میکردن الا ما خرج به دلیل. تا اینجاش قبول داریم، ولی نکته ای که هست اینه که این در جاهای قابل قبوله که اون کتاب برای عامه یا در معرض عامه نوشته شده، به گونه ای که عامه به اون کتاب مراجعه میکردن، طبیعتا اصطلاحات رو با معانی که خودشون داشتن میفهمیدن، نویسنده اگر نظری غیر از اون داشته باید بگه، مثلا اگر تهذیب باشه، استبصار باشه اینا، یا کتابای قدیمی اینطوری. اما من لا یحزن الفقیه اصلا کتابی نیست که عرضه شده باشه به عامه و به مخالف، تا اگر اصطلاحات اونها رو استفاده کرد بگیم حتما به معنای اونها به کار بوده. لذا ترزی صدوق رو مده میدونیم. حالا حتی نقضای زیادی هم اینجاست دیگه وارد نمیشیم که خب ترزی صدوق الان توصیف بودیم نقضم داریم، ولی علی ای حال مده میدونیم. لذا ماجی لوی رو در حد ممدوح پذیرفتیم نه در حد ثقه.
ترزیا ناشی از اختلاف مصرف نیست و مصرف خیلی پیش میاد که این استفاده کلمات این چنینی و ناسخا زیاد میکنه.
بله، ولی در مورد ماجیلوی این درسته، ولی در مورد ماجیلوی قطعا بوده، چون این جاهای مختلف این جمله رضی الله عنه تکرار کرده. یکیش تو همین مشیخه من لا یحزنه که این اختلاف سند هم نداره، تو مشیخه من لا یحزنه همین جا که میگه دیدید شما باعث رو میگه ما کان فی عن ابی بصیر، بعد سندی که برای ابی بصیر ذکر میکنه اولش میگه محمد علی ماجم رضی الله عنه، کلمه رضی الله عنه تو نسخه مختلف من لا یحزنه بود، لذا کلیت همون درست اینجا تطبیق میشه. بعد ماجلب از کی نقل کرده بود؟ که عموش بود، اون توصیق خاص داشت، بحثی نداشت. بعد گفتم این اختلاف رو بنویسید، اون بقیه توصیق و تضمین خواست تمرین که میکنی دیگه راه میفتی. این اختلافی هاست که میخواهید نمی 70 نفر بیشتر از 70 خورده توی دفتری بنویسید، دفعات بعد دیگه مراجعه میکنید استفاده کنید. نفر بعد کی بود؟
احمد ابن
محمد ابن خالد برقی. خب احمد ابن محمد ابن خالد برقی هم بحث کردیم ثقه بود، شاگرد عبدالعظیم حسنی بود. او از کی نقل کرده بود؟ محمد ابن خالد. محمد ابن خالد هم یه دوره اختلافی بود، عمده اختلاف همین بود که بود اینجا تعارض توصیف شیخ با تضعیف نجاشیه. بعد که تضعیف کرد یا توقف میکردن یا میگفتن چون نجاشی عزبته تضعیف نجاشی چی میشه؟ مقدم میشه. ما گفتیم کلام نجاشی ضعیفون نگفته، ضعیفون فعل حدیث، پس در حدیث کردن تضعیف کرده. تضعیف در حدیث کردن غیر از تضعیف خود شخصه، تضعیف در حدیث کردن اجتهادیه. یعنی شما میگه بر اساس مبانی بنده حدیث های این قابل اعتماد نیست، ولی وقتی میگه خودش قابل اعتماد نیست تو کتاب رجالی دیگه اجتهاد نیست. یعنی وقت شما با اطمینان یا با اخبار، مگه قرینه برخلاف باشه؟ چرا قرینه باشه اونم میتونه اجتهادی بشه، ولی روال ظاهر اینه. وقتی خود شخص رو تضعیف میکنه من قرائنی دارم بر ضعف او، حالا از استاد یا از کتاب یا اشتهار، ولی وقتی میگه ضعیفون فل حدیث یعنی من حدیث کردنش رو قبول ندارم، این اجتهاد خودشه. اما اینکه حالا شما هم قبول بکنید یا بگید نکنید این به موانی شما بستگی داره، در حالی که توصیق نجاشی به خود شیخ برمیگشت، به خود این شخص برمیگشت، نگفته بود مثلا ثقتون فل حدیث، اگه تو ثقتون فل حدیث اونم اجتهادی بود، اما اون توصیق به خودش زده، این تضعیف به خودش نیست، به روایت کردنشه، در نتیجه اینا با هم تعارضی بگید ندارن، توصیق شیخ بلا مزاحم میشه. این هم یکی از روایات اختلافی بود محمد ابن خالد. نفر بعد کی بود؟
علی ابن حمزه بطایی.
رسیدیم به علی ابن ابی حمزه بطایی.
محمد ابن ابی عمر
هم که مشایخ ثقات است و اصحاب الاجماع است و طبقه سوم اصحاب الاجماع و اجماع بر وساقت و فقاهت است دیگه بحث نداریم. علی ابن ابی حمزه بطایی این کوفی بوده، اساکش ابابصیر بوده. در کلام نجاشی میگه روا عن ابی عبدالله، روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن ثم وقفه. پس اول روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن ثم وقفه، ثم ترتیب بین فساد، این تا یه زمان درست بود، از اونجا بعد واقف شد. و هو احد و عمود الواقفه، یکی از ارکان واقفه است، کتاب های متعدد. عمود واقفه به سه نفر میگفتند: علی ابن ابی حمزه بطانی، زیاد ابن مروان و عثمان ابن عیسی. این سه نفری بودن که مؤسسین واقفیه بودن، علی ابن ابی حمزه و زیاد ابن مروان و عثمان ابن عیسی. خب پس این علی ابن ابی حمزه تا یه دوره درست بوده، از یه زمان به بعد بگید مشکل دار شده، خیلی هم اساس هر سرد که این هم از این در کتاب الغیب نقل کرده که این علی ابن ابی حمزه مجموعاً اون پولایی که از مردم گرفته و باش کار کرده و اینا 30,000 دینار بود، بعد اینها رو امام رضا خواست و نداد و این دیگه چند دفعه گفتم جایده بود نداد و قبول نکرد و کنارم نیومد، اینا اومدن امامت امام رضا را انکار کردن. این در کتاب الغیبه اومده جریانش مفصل. کشی هم از عیاشی نقل کرده که گفتن از استادم عیاشی شنیدم، عیاشی هم از ابن فضال شنیده، ابن فضال صاحب رجال خودش، رجال ابن فضال نقل کرده که اونجا میگفته علی ابن ابی حمزه کذاب و متهم و ملعون، اونم باز داره از ابن فضال. علی عیال در این که از یه دوره از نمیش آدمش بعد و شقیه شده بوده بحثی نیست، منتها شیخ طوسی بله
کشی تفسیر نداد، فقط گفت کذابون ملعون،
نه دیگه نقل کرد از رجال ابن فضال نقل کرد. شیخ طوسی هم در عده گفته که با همه این حرفا خود شیخ میگه ضعیفه، خودش گفته عملت طائفه و اخباره، طائفه به روایت علی ابن ابی حمزه عمل کرد، هر سه مشایخ ثقات یعنی ابن ابی عمر، صفوان و بزنتی که اونایی بودن که لا یرون و لا یرسلون الا ان ثقه، هر سه بزرگوار از علی ابن ابی حمزه روایت کردن، در حالی که هر سه علی ابن ابی حمزه رو ملعون میدونن. الان 545 روایت خدمت شما ارشاد ما از علی ابن ابی حمزه داریم. اینم راجع به این. یه نکته دیگه می‌خواستم بگم، لذا اینا هست متا نکته اینه این روایات مال کی بوده، مال قبل از واقفی شدنشه یا بعد از واقفی شدنشه، به قرینه اون کلاب ممتورهی که در موردش گفته شده که چند ماه نگذشت از بعد این جریان که در نزد شیعه مثل سگ باران خورده شد. خب مؤمن از سگ اجتناب میکنه، باران خورده باشه بیشتر درسته اجتناب میکنه. و از اون برم نقل هر سه جلیل، هم ابن عمر هم صفوان و هم بزنتی در مورد این شخص، ما این قرائن رو مجموعاً قرینه قرار میدیم که ظهور بر این است که روایات مال قبل از بگو واقفی شدنش بوده، مگر اینکه راوی از اون کسانی باشه که بعد از واقفی شدن هم باش ارتباط داشته، ولی اینا بعد از چند ماه بعد از جریان که گذشت اصلا از اون فاصله گرفتن. این روایاتی که مثل ابن ابی عمر ازش نقل میکنن اینا مال قبل از جریان وقفشه، چون بعد از وقف اینا ممطوره شد دیگه، ابن ابی عمر همسالم از اون فاصله گرفتن و تو اون زمانم که ضعف نداشت ثقه بود، درسته آقا جان؟ لذا از این جهت هم این سند رو مشکل دار نمیدیم. بله اگه پسر علی ابن ابی حمزه ازش نقل کنه که خودش هم واقفی است تا آخر هم با پدر بود، اونجا نه، اونجا ما توصیقی برای این در اون زمان قائل نیستیم، یعنی ثابت نیست برای اون، دقت کردیم. ولی این جور جاها که ابن ابی عمر نقل میکنه بگیم اینا مالا قبل از واقفی شدنش بگید بوده، قرائنی هم داشت. این هم راجع به علی ابن ابی حمزه. بله پالایش حدیث مال روایت اعتقادیه، کاری به این بحثا نداره، اینا روایت فقهیه. عمدن هم کتاب خمس گذاشتیم که اون احتمال پالایش منتفی بشه. بعد روایت فقهی پالایش مال روایت اعتقادی، اون مقداری که ثابته روایت اعتقادیه. تو روایت اعتقادی هم عمدتاً دنبال اون چیزایی بودن که الخلاف قرآن و مسلمات رسول الله به اهل بیت نسبت دادن، حالا به انگیزهای مختلفی مثل تخریب اهل بیت یا قلوب یا امثالون، دنبال اینجور چیزا بودن. حالا قدر متیقنی که اثبات شده در همین حده، بیشتر اثبات نشد. خب اینم از این. خب بعدش کی بود؟
ابی
بسی. خب الان شما شاید به ما برگردید بگید که خب پس شما باید بگید این روایت چیه؟ ما الان چی باید بگیم؟ حسنه باید بگیم دیگه، درسته؟ الان ما باید بگیم این روایت حسن است علل قاعده، ولی ما میگیم صحیح است. چرا میگیم صحیح است؟ علت اینه، به خاطر اینکه اون موقع که بحث مبانی مال مشایخ رو میگفتن، مال مشیخه ها رو میگفتن، اونجا عرض کردم که یه بحثی هست که این سنده اصلا باید تدنبال بشه یا نه. آیه بروچه اینا گفتن کلا اینا تیمونن و تبرکنه، دنبال نمیخواد. آیه خوینا هم گفتن که نه خیر میخواد، همش میخواد. بعد اونجا یه بحثی کردیم، گفتیم بعضی از این کتابا احراز میشه که اینا کتب مشهوره و متواتره بودن، اونجاها ما قبول داریم بررسی سند نمیخواد، تیمونن و تبرکن بود از اون اتصال. ولی کن اونهایی که شهرت اثبات نشه، که غالبا هم اثبات نمیشه، ما بررسی سند میخوام. یادتون هست؟ حالا یه سری کتاب هست که در مقدمه من لا یحزن یا در مقدمه احتجاج یا کتاب های دیگه، اینا رو نام بردن به عنوان کتب مشهوره. گفتن اینا کتب مشهوره بودن، دقت کردیم؟ کتب مشهوره. و اونا رو ما میگیم بررسی سند میخوام. یکی از اونها همین کتاب ابی بصیر، کتاب ابی بصیره که علی ابن علی حمزه هم داشت نقل میکرده. این کتاب از کتب مشهوره بوده، چون از کتب مشهوره بوده روی این حساب اصلا ما این سند رو تیمونن و تبرکن میدانیم، چون تیمونن و تبرکن میدانیم پس بنابراین خب صدوق که ثقه است، ابی بصیر هم که ثقه است، درسته؟ دو تا ابی بصیر، اسدی و مرادی. مرادی رو ابی بصیر صغیر میگن، کبیر یحیی بن قاسم اسدی لیس ابن البختری المرادی، ولی جفتشون ثقه. و از اصحاب الاجماع هم با کبیر که قطعا هست، صغیر هم بعضی جز اصحاب الاجماع میدونستن، این که ثقه است. صدوق هم که ثقه است، کتاب هم که از کتب مشهوره بوده به شهادت خود صدوق، روی این حساب سند اینجا میشه تیمونن و تبرکن، ما صحیح میدونیم. ولی مثل آقای خوینا اگه دقت کنین، کتابای ابی بصیری که شیخ صدوق نقل میکنه بهشون میگن حسنه، به خاطر همین ابن ماجی لبعی توی سند هستش. این بحث سند روایت اول.
چون همین از اینکه صدوق به کفایت میکنه که احراز بشه که مشهوره،
اشتهار امر اجتهادی نیست. یک نفر شهادت بده بگه این کتب مشهوره خودش صدقه باشن، برای اون بسه. دقت کردین؟ اشتهار امر اجتهادی نیست که بگیم مثلا اجتهاد او بوده شهرت، اجتهاد دیگری ممکنه نباشه. حالا عیال کلیت بحثه، ما به شهادت مقدمه رو میگیم، اگر کسی نپذیرفت میگیم خب باشه، به خاطر ابن ماجی لبعی روایت میشه حسن.
باشه.
آقای
خویی
چرا اونو تضعیف میکنه؟ اما الان بحثم رو علی ابن ابی حمزه اش نبود، واسه میگم ابن ما اون کلمه چیزی که گفتم واسه اشتباه شد. من میگه حسن ابن ماجی لبعی، واسه میگم این آیه خویی هم ابن ماجی لبعی رو ثقه نمیدن، قرض هم این بود. حالا علی ابن ابی حمزه رو که ضعیف میدانند، بله درست. سر اختلاف هم همونا، تا اونجاش همه میان، تا یه دوره درست بوده یه دوره غلطی شده، اما اینا میگن چون نمیتونیم احراز کنیم مال کدوم دوره است، ضعیف میشه. امام اینا میگن میتونیم احراز کنیم با هم بحثی که عرض کردن. بعد وقتی الان ابن ابی عمید را ازش نقل میکنه، معلوم شما قبل از ضعفشه، قبل از واقع بشه دانشه، روایت میشه درست میشه، از این جد از این جد درست میشه.
مرمود خویی مبنای شهرت کتاب رو قبول نداره،
شهرت هر دو جد اشکال داره،
مشهور است ولی
نه، میگه اشتهار ثابت نیست دیگه.
مثلا از ماجیله ببینید کتاب مشهور شده باشه، مثلا اون
نه، کتاب علی بصیر، چون علی بصیر شخص مهمی بوده، مورد توجه بوده، علی بصیر خودش از اصحاب الاجماع، اینجا کتابایی نیست که بخواد از یه زبان مشهور بشه، نه، چون معتدمه در اصحابه، نه بعدن کم میشن، نه بعد از نوشته شدن کتب عربه از حلینی به اینور نه کم میشن، نه اینکه بعدن بگو زیاد بشن، روال برعکسه. یعنی ابی بصیر وقتی صدوق میگه در نزد من مشهوره، مطمئنا در نزد کلینی مشهورتر بوده و در دوره عقبتر مشهورتر بوده، چون اینا محل مراجعه بوده. اینا اون مثل اینکه الان شما بکنید یه کتاب رو بگی امام نوشته، یا یه کتاب باشه مثلا یه حسین قلی خان یه گوشه‌ای نوشته، اصلا خود اسم امام باعث میشه شما به این کتاب چی بشید؟ بگید توجه پیدا کنید.
جان تو این
موانع سیگانه
کتاب مشهور رو بهش اشاره کردیم
چرا ذهن مشیخه گفتم نام نبردم دیگه. اینا تو کتاب هم. مقدمه من لا یحضر تعداد کتاب رو نام میبرم میگم کتاب مشهوره و اثرش هم در مستطرفات سرائر کاملا معلومه که با مستطرفات سرائر چگونه برخورد میکنیم، اونجا اثر پیدا میکنیم. خب بریم روایت دوم. روایت دوم اول میگه قاله، یعنی کی قاله؟ که قال از صادق. این سند عیناً تکرار میشه، این که اینطوریه، ولی کن روایت پایینش یه سند میگه، میگه بر رواه و فعل خساب. اون سند رو شروع کنید به کار کردن. یه نکته فقط اشاره کنم، خسار که مال کیه؟ بعد محمد ابن الحسن. محمد ابن الحسن افراد متعددی هست، شما باید نگاه کنید کدام محمد ابن الحسنه که مه این الان نگاه میکنید که از چرای بیداش کنید کدومه؟
طبقه.
چجوری بفهمیم طبقه شو؟ ما محمد ابن الحسنی میخواییم که مرویون انه شیخ صدوق بشه، و اگر چند تا محمد ابن الحسن مرویون ان شیخ صدوق بودن کدوماشون رواعن محمد ابن حسن صفار هستن. دقت کردی؟ این تکنیک پیدا کردن تمییز المشترکات و حل تمیز مشترکات. شروع کنید تمرین کردن، بعد دیگه الان بقیه هم که رسیدیم بحث میکنیم. خب یه صلواتی بفرستید اینم یه نگرش دارم. گروهی شروع کنید، هر چند نفری با یک گروه. حالا اینا همه در آتش نور دارن.